وضعیت بحرانی کرونا در ایران و روند کند واکسیناسیون، راه برون رفت از این وضعیت بحرانی چیست؟
دو تا راهکار میتونه موفق باشه، یکی قرنطینه مؤثر و دوم بیماریابی و قرنطینه بیماران.
ادامه انتقادها از طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی که به گفته کارشناسان عواقبی هم خواهد داشت.
در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیرات منفی در بر خواهد داشت.
اسرائیل میگوید حمله به یکی از کشتی‌های این کشور کار ایران بوده و باید پاسخ سختی به آن داده شود. مروری هم خواهیم داشت بر خبرهای ورزشی و در پایان هم مجله هفتگی دریچه. با ما تا پایان مجله نیمه شب همراه بمانید. گسترش شدید نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا در ایران وضعیت رو بحرانی کرده و همکنون 285 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و در این میان روند واکسیناسیون هم به کندی پیش می رود. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، و از او درباره عواملی پرسیدم که به وضعیت بحرانی کنونی منجر شده.
علت اصلی برمیگرده به این که این موضوع رو در زمانی که قابل کنترل بود و این سویه ابتدا در استانهای مثل سیستان و بلوچستان و بوشهر بود رو جدی نگرفتن. در اونجا تنها به تصور این که این فقط در اون منطقه است و بقیه جاها رو تهدید نمیکنه، باعث این شد که این زمانی که انتشار شیوع پیدا بکنه و شروع بشه از استانهای شرقی، مرکزی و حالا هم غرب کشور، این مسئله به سرعت پیش بره. نکته دیگه برمیگرده به رویه و رفتار این سویه جدید. سویه جدیدی که ما باهاش مواجه هستیم بر اساس گزارشاتی که در کشورهای مختلف داریم میبینیم و همچنین ایران، سرعت انتشارش 10 تا 12 برابر میزان سویه های قبلی هست. ابتدا ما فکر میکردیم تنها میتونه 2 برابر یا 3 برابر سویه های قبلی باشه، ولی الان این وضعیت و گزارش جدیدی که چه مرکز مبارزه و کنترل بیماری های آمریکا و چه سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، این نکته رو یادآور شده. در غیاب کنترل هایی که باید انجام میشد در کشور و جدی نگرفتن این موضوع و تعطیلاتی که بدون پشتوانه بود و فقط اسم تعطیلی رو داشت اما هیچ کنترل و قرنطینه انجام نشد، و در غیاب واکسیناسیونی که میتونست نجات دهنده جان هزاران نفری باشه که تو این هفته ها ما داریم از دست میدیم، در غیاب همه اینها تونست ویروس با این سرعت رشد پیدا بکنه و این وضعیت سیاه و وخیم و عذاب آور رو باعث بشه.
خب حالا آقای دکتر، الان راهکار چه هست؟ الان ما با یک وضعیت بحرانی در بیشتر شهرهای ایران مواجهیم، بیش از 280 شهر در وضعیت قرمز هستند، الان باید چه کرد؟
راهکار فوری برای این موضوع 2 تا مسئله است. اول از همه قرنطینه کامل شهرهای قرمز. باید قرنطینه ها به شکل جدی و تمام وقت تا زمانی که ویروس کنترل بشه، حداقل 14 روز انجام بشه. در کنار این بیماریابی خیلی مهم هست. تست ها باید افزایش پیدا بکنه. این که ما به یه استانی فقط مثلا 1000 تست در طول هفته اختصاص بدیم و بعدش دیگه بیماران حتی تستی برای انجام نداشته باشن، این به معنای این هست که هزاران بیماری وجود دارن در شهر که دارن چرخش میکنن و بیماری رو به بقیه منتقل میکنن و ما ازشون بی اطلاع هستیم. به همین جهت آماری که این روزها اعلام میشه 270 یا 300 فوت، این آمار نیست که ما بخوایم بهش دلخوش بکنیم. مسلماً آمار بسیار بالاتر از این هاست و این تست ها قابلیت این رو نداره و تعداد ناکافی اونها تشخیص داده نمیشه این بیماران رو. به همین جهت پس 2 تا راهکار میتونه موفق باشه، یکی قرنطینه مؤثر و دوم بیماریابی و قرنطینه مسلم و محکم بیمارانی که الان در حال حاضر تشخیص داده نمیشن.
گزارش‌هایی از ایران منتشر شده که حتی کسانی که دو دوز واکسن رو دریافت کردن باز هم به ویروس کرونا مبتلا شدن و بعضیا حتی کارشون به بیمارستان هم کشیده شده. با توجه به اینکه بیشتر واکسن‌های چینی و روسی در ایران در حال تزریقه، سوال اینجاست که میزان کارایی این واکسن‌ها در مقابل به خصوص نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا چقدر هست؟
خب مسلماً از ابتدا مشخص بود با گذشت زمان و بعد از زمان حدود 6 تا 9 ماه بعد از شروع واکسیناسیون میزان ایمنی افراد کاهش پیدا میکنه، اما نتایج مطالعاتی که اخیراً در کشورهای مختلف انجام شده اینا نشون داده شده که به خصوص واکسن‌های چینی سینوفارم و مقدار کمتری اسپوتنیک بعد از گذشت این زمان کاراییشون بسیار کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل هست که ما الان در ایران هم میبینیم کادر درمانی که با اسپوتنیک در مراحل اولیه واکسینه شدن یا افرادی که بعد از اون با سینوفار واکسینه شدن و حتی دو دوز رو هم گرفتن، به خصوص در مورد این سویه دلتا ایمنی کافی رو ندارن و مجدداً گرفتار میشن. البته باز هم همین میتونه یه چیزی بین 50-60% محافظت ایجاد بکنه، اما این در مقابل واکسن های مثل فایزر و مدرنا تقریبا 2/3 اون ایمنی هست که اونها ایجاد میکنن.
توضیحات محمد کاظم عطاری پزشک ساکن آمریکا رو شنیدیم درباره وضعیت بحرانی گسترش ویروس کرونا در ایران. اما یک روز پس از آنکه محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، خواستار اجرایی شدن طرح مسدودسازی اینترنت در ایران شد، رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران هم از اجرای این طرح حمایت کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در مصوبه‌ای به کمیسیون ویژه‌ای اجازه دادند تا درباره اجرای آزمایشی طرح محدودسازی اینترنت موسوم به طرح سیانت از کاربران فضای مجازی تصمیم گیری کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به طرح جنجالی مجلس ایران موسوم به طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل در ایران با حمایت از اجرای این طرح آن را اقدامی مبارک در عرصه سایبری توصیف کرد. غلامرضا جلالی انتقادها به طرح مجلس را ناشی از سوء برداشت خوانده و مخالفان این طرح را به داشتن منافع در به گفته او ولنگاری مدیریتی فضای مجازی متهم کرد. یک روز پیش از این اظهارات محمد رضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، نیز در یادداشتی وضعیت فعلی فضای مجازی در ایران را ننگین خواند و از نمایندگان مجلس خواست از اعتراضات نترسند و به گفته او به حاکمیت بیگانگان بر فضای مجازی ایران پایان دهند. همزمان حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب در ایران روز شنبه با انتقاد از هر گونه محدودسازی فضای اینترنت خواستار صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای برگزاری تجمع مخالفان علیه این طرح شد. علی شکوری را دبیر کل این حزب از وزیر کشور خواسته این موضوع را امنیتی نکند و اجازه داده شود تا اعتراضات سیاسی قابل طرح در فضای آرام و بدون تنش برگزار شود. از سوی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، هم در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد در انتقاد از طرح محدودسازی اینترنت در ایران آن را مغایر با روح قانون اساسی خواند و اجرای این طرح را موجب نارضایتی به حق مردم و همچنین هزینه های بیفایده و پرضرر برای کشور و مردم عنوان کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، هم روز شنبه در واکنش به این طرح آن را تلاش برای مقابله با فناوری و محکوم به شکست خواند. همچنین گزارش ها از آغاز کارزاری گسترده در میان کاربران فضای مجازی، فعالان مدنی و دیگر شهروندان با امضای توماری برای لغو این طرح است. این کارزار که تعداد امضا کنندگان آن از 850 هزار تن فرا رفته است، در توماری خطاب به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، سیاست های محدود کننده در فضای مجازی را شکست خورده خواندند و خواستار توقف آن شده اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه گذشته بر اساس اصل 85 قانون اساسی در یک جلسه غیرعلنی به کمیسیون مشترک ویژه‌ای اجازه دادند درباره اجرای آزمایشی طرح محدودسازی اینترنت تصمیم گیری کند. بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را واگذار کند، اما در موارد ضروری میتواند این اختیار را وضع کند و آن را تفویض و قانون را برای مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. تشکیلاتی که قرار است درباره محدودسازی اینترنت تصمیم گیری کند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام دارد و نمایندگان 16 نهاد در آن حضور خواهند داشت. دادستانی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای عالی فضای مجازی از جمله نهادهایی هستند که در این کمیسیون نماینده خواهند داشت. احتمال تصویب این طرح تا کنون نگرانی ها و واکنش های بسیاری را در پی داشته و بسیاری از کارشناسان درباره پیامدهای اجرایی شدن آن و تأثیرش بر بحران های سیاسی و اقتصادی کشور هشدار دادند. با وجود انکار حامیان طرح صیانت از فضای مجازی، منتقدان میگویند که هدف از آن اعمال سانسور و فیلترینگ گسترده تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن های داخلی به جای نمونه های خارجی همچون اینستاگرام است. پیشتر گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه‌ای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در ایران را برنامه‌ای برای محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد خوانده است. این نهاد حقوق بشری با انتقاد از این طرح، آن را برگرفته از روش سانسور در چین با هدف مسدودسازی کامل دسترسی به اینترنت جهانی و تبعیض دیجیتال علیه حق دانستن مردم عنوان کرده است.
همونطور که در گزارش رضا جمالی شنیدیم، بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی با انتقادهای بسیاری مواجه شده، از اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی تا انتقاد نهادهایی مانند گزارشگران بدون مرز. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، و از او درباره تأثیرات اجتماعی اجرای این طرح پرسیدم.
در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که طبیعتاً تأثیرات منفی در بر خواهد داشت. حوزه اقتصادیش که میزان خود اشتغالی هایی که امروز از طریق جهان دیجیتال صورت میگیره، به خصوص در حوزه اینستاگرام و بسیاری از موارد دیگر، اینا به شدت محدود میشه یا در واقع حتی خیلی از اونها از بین میره و در نتیجه بر میزان بیکاری در جامعه خواهد افزود. در حوزه اجتماعی به هر حال این اطلاعاتی که لغم فیلترینگ وجود داره، از اینکه برخی شبکه‌های مجازی نظیر اینستاگرام و واتساپ تا کنون اون کنترلی که یا فیلترینگ نداشته بر اینها کمک می‌کرده که تبادل آزاد اطلاعات در جامعه افزایش پیدا کنه. محدود کردن اون با این طرح عملاً به خلاف فضای سانسور اختناق رو گسترش میده و از لحاظ هنجاری تلاشی است برای بلعیدن جامعه مدنی توسط دولت و نظام از طریق همین طرحی که پیش رو هست. به لحاظ سیاسی هم که اصلا این کار آشکارا یک جنبه آن چیزی که پیشتر گفته بودیم با روی کار آمدن رئیسی سرکوب سیاسی شدت بیشتر پیدا کنه، این محدودیت‌های بسیار گسترده‌ای رو در حوزه سیاسی ایجاد خواهد کرد. با توجه به اینکه بسیاری از اعتراضات اجتماعی از طریق همین شبکه‌های مجازی به گوشی یکدیگر میرسه، مردم با خبر میشن، چنین طرحی عملاً کنترل نظام رو بر حتی حوزه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی شهروندان افزایش بده.
تا یه روزهای گذشته اونچه که مورد بحث قرار گرفت در مورد همین طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، مهاجرت نخبگان بود. میدونیم که ایران طی سالهای گذشته یکی از کشورهایی بوده که بیشترین تعداد مهاجرها رو داشته، حالا به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. اما بسیاری معتقدن که اگر این طرح اجرا بشه، هرچه بیشتر منجر به مهاجرت نخبگان خواهد شد. به چه دلیلی آقای درویشپور اجرای این طرح به مهاجرت بیشتر منجر خواهد شد؟
قطعا همینطوره. ببینید، تا اونجا که به جامعه نخبگان برمیگرده، زندگی دیجیتال نقش تکمیلی یا تفریحی که نداره، اساسا شالوده فعالیت به خصوص نخبگان جامعه با فعالیت‌های دیجیتال و همین شبکه‌های مجازی و به خصوص در حوزه‌های روابط بین‌المللی و با دیگر کشورها و در میان حتی خود شهروندان درون کشوره. بنابراین وقتی یک چنین طرحی میاد، اگر قرار به اجرا در بیاد، عملاً این شهروندانی که مایل نیستن این محدودیت های بیشتر رو تحمل بکنن به مهاجرت رو خواهند آورد و هر قدمی که حکومت در جهت شدت بخشیدن به سرکوب، گسترش محدودیت ها، گسترش نارضایتی ها، گسترش در واقع دشواری ها ایجاد بکنه، پیامدش برای شهروندان اگر نتونن از طریق اعتراضات خودشون اوضاع رو تغییر بدن مهاجرت خواهد بود. فراموش نکنید مهاجرت فقط یک تلاش برای زندگی بهتر نیست، بلکه یک نوع اعتراض هم هست. از اون در جامعه شناسی به عنوان سورتی یا خروج نام برده میشه، یعنی گفته میشه اعتراض به تو شکل بیان میشه یا از طریق وایس، صدا، همین تظاهرات ها، اعتصاب ها، بیانی ها غیره که مردم اعتراض میکنن برای تغییر اوضاع. زمانی که استراتژی در واقع اعتراض به نتیجه نرسه، استراتژی خروج، ترک یا سورتی یا اگزییت بهش میگن، در واقع اون کارو میکنن. مهاجرت یک استراتژی اگزییت خروجی، خروج نوعی اعتراض به وضعیت هست.
آقای درویشپور، ایران با بحران‌های زیادی الان مواجهه، از بی‌آبی گرفته تا وضعیت ابتلا به کرونا و همینطور مشکلات اقتصادی. با وجود این، در حقیقت حکومت ایران شبکه‌های اجتماعی براش مهم هست و همچنان می‌خواد هرچه بیشتر محدود کنه دسترسی شهروندان رو. آقای درویشپور، چرا اینقدر حکومت ایران روی شبکه‌های اجتماعی حساسه؟
ببینید، شبکه‌های اجتماعی تا حدودی سانسور رو در کشور در هم می‌شکنه. شبکه‌های اجتماعی اجازه نمیده تلاش حکومت برای تحکیم و تصویب اختناق سیاسی به نتیجه برسه. این شبکه‌ها باعث میشن که بتونن افراد، فرض کنید در یک گوشه همون خوزستان یا شهرهای دیگر، اعتراضات صورت میگیره. اگر این شبکه‌ها نبود، بسیاری از این فیلم‌ها، ویدیوها که به سرعت فیلم گرفته میشه و پخش میشه به گوش بزرگترین رسانه‌های بین‌المللی هم میرسه، اینا امکان پذیر نبود. بنابراین شبکه‌های اجتماعی امکان یک حیات دینامیک، پویا و در عین حال مستقل از هنجارهای حکومتی رو میسر کرده، به رغم تمام سرکوب‌ها، به رغم هنجارهای رسمی و غیره. بنابراین برای حکومت بسیار بسیار کلیدی است که این شبکه‌های مجازی رو در واقع تا اونجایی که میتونه محدودتر بکنه و من فکر میکنم که حکومت بسیار مصممه در این که مدل چینی رو در ایران در برخورد به شبکه‌های مجازی دنبال بکنه. اینکه چقدر موفق بشه یا موفق نشه امری است که به دینامیسم جامعه و اعتراضات برمیگرده.
تحلیل مرداد درویشپور جامعه شناس رو شنیدیم درباره تأثیرات محدودسازی اینترنت بر جامعه. و بعد از اینکه حمله به یک تانکر اسرائیلی در آب‌های اقیانوس هند به کشته شدن دو تن انجامید، اسرائیل با متهم کردن ایران به دست داشتن در این عملیات خواستار واکنش بین‌المللی علیه ایران شد. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
در پی حمله به یک کشتی اسرائیلی در شامگاه پنجشنبه که به کشته شدن دو تن از خدمه آن انجامید، اسرائیل خواستار اقدام بین‌المللی علیه ایران شده است. مقامات تل‌آویو ایران را به دست داشتن در این حمله دریایی و صدور تروریسم متهم کردند. شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم در لندن نیز اعلام کرده که این کشتی متعلق به یک ژاپنی بوده ولی تحت مدیریت یک تاجر معروف اسرائیلی اداره می شود. تحلیلگران صنایع دریایی می گویند نشانه های حمله به تانکر MT مرسر استریت با علائم جنگ سایه میان ایران و اسرائیل همخوانی دارد. از طرفی شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز نیروهای مقاومت در سوریه را مسئول حمله به این نفتکش معرفی کرده است. این شبکه عربی زبان به نقل از آنچه منابع آگاه محلی خوانده گزارش داده که این عملیات در پاسخ به حمله اسرائیل به فرودگاهی در مرکز سوریه صورت گرفته است. شبکه العالم ادعا کرده که در جریان آن حمله دو نفر از به گفته این شبکه عناصر مقاومت کشته شده بودند. وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید هم روز جمعه اعلام کرد که به دیپلمات‌های این کشور دستور داده تلاش کنند سازمان ملل را به اقدام علیه آنچه تروریسم ایرانی خواند ترغیب کنند. وزیر خارجه اسرائیل گفت که از سفارت‌های این کشور در آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل خواسته با همترازان خود و مقامات این کشورها و همینطور هیئت‌های مختلف در سازمان ملل در نیویورک به رایزنی بپردازند. یائیر لپید از گفتگو با همتای بریتانیایش دومینیک راب نیز خبر داده و با اشاره به کشته شدن یک شهروند بریتانیایی در جریان این حمله بر نیاز به پاسخی محکم به حمله مرگبار اخیر تاکید کرده است. در جریان این حمله دو تن از جمله یک شهروند رومانیایی و یک شهروند بریتانیایی کشته شدند. به گزارش شرکت زودیاک مریتایم، نفتکش مرسر استریت که در زمان حمله محموله‌ای به همراه نداشته، در حال حرکت از دارالسلام در تانزانیا به سمت فجیره در امارات متحده عربی بوده است. ارتش آمریکا اعلام کرده که علائم ابتدایی مشخصاً حاکی است که این تانکر تحت مدیریت اسرائیل به وسیله پهپاد هدف قرار گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده که به نظر می‌رسد حمله به این تانکر به وسیله چندین پهپاد بدون سرنشین ایرانی انجام شده است. ارتش آمریکا نیز در بیانیه اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور پس از دریافت درخواست کمک از سوی تانکر به خدمه مرسر استریت امداد رسانی کرده و این کشتی را تا نقطه ای امن اسکورت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. کشتی های ایران و اسرائیل در چند سال گذشته بارها مورد حمله قرار گرفته و مقامات دو کشور یکدیگر را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. اگرچه این حملات پیشتر تلفات جانی بر جای نگذاشته بودند.
گزارش بود از همکارم نوشین سید حسینی. اما از دنیای سیاست فاصله بگیریم و بریم به سراغ آخرین خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
بازی‌های المپیک توکیو وارد هفته دوم شد و رقابت‌های چند رشته مدال‌آور برای کاروان ایران از جمله کشتی از روز یک شنبه آغاز می‌شود. روز شنبه ورزشکاران ایرانی در سه رشته برابر حریفان به میدان رفتند. تیم ملی بسکتبال ایران در سومین بازی 62 بر 79 به فرانسه باخت و با توجه به دو شکست قبلی برابر جمهوری چک و آمریکا از صعود باز ماند. در تیراندازی تفنگ 50 متر سه وضعیت زنان، نجمه خدمتی و فاطمه کرمزاده در دور مقدماتی به ترتیب 18 و 22 شدند و به کار خود پایان دادند. و در دو و میدانی حسن تفتیان سریع ترین دونده ایران در دوی 100 متر در بین 59 دونده 28 شد. اما روز یکشنبه در آغاز رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های المپیک که در ادوار گذشته پرمدال‌ترین ورزش ایران در المپیک بوده، دو فرنگی کار ایران رقابت‌های خود را آغاز می‌کنند. علیرضا نجاتی در دسته 60 کیلوگرم برابر حریفی از ارمنستان به روی تشک می‌رود و امین میرزازاده در 130 کیلو با فرنگی کاری از کره جنوبی سرشاخ خواهد شد. و تیم ملی والیبال ایران در یک دیدار حساس و سرنوشت‌ساز با ژاپن میزبان دیدار می‌کند. والیبالیست‌های ملی پوش ایران پیش از این دو برد برابر لهستان و ونزوئلا و دو شکست مقابل کانادا و ایتالیا در کارنامه دارند و برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی باید حتما ژاپن را شکست دهند. در داخل ایران پنجمین قهرمانی پی در پی تیم پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال روز شنبه در بیشتر رسانه‌ها بازتاب داشت. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در مورد قهرمانی تیمش گفته:
این قهرمانی سخت‌ترین قهرمانی ما بود و با ارزش‌تریشون، به خاطر اینکه واقعا سخت، خیلی از موقعا تنها بودیم، واقعا احساس تنهایی می‌کردیم و شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم. از شروع فصل این اتفاق افتاد، حتی بعد از اینکه ما رفتیم باشگاه آسیا، فینال باشگاه آسیا، بازم این مشکلات بود، ولی میگم واقعا اراده‌ای که بچه‌ها نشون دادن از خودشون فراتر از اراده بود و با غیرت و با شرف خودشون این تیم رو قهرمان کرد.
و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته طی حکمی کم سابقه دو باشگاه دست دومی این کشور، سردار بوکان و شهید قندی یزد را به دلیل محرز شدن تبانی و شرط بندی به سقوط به لیگ استانی و همچنین 500 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین تیم‌های شاهین بندر آمری، شهرداری ماهشهر و پاس همدان نیز به کسر 6 امتیاز در فصل جاری و کسر 6 امتیاز در لیگ آینده و پرداخت 500 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. فریدورز غریب، رادیو فردا.
وضعیت بحرانی گسترش کرونا در ایران، ادامه اعتراض‌ها در حمایت از استان خوزستان و بررسی طرح محدودسازی اینترنت و فضای مجازی در روزهای اخیر در صدر خبرهای مربوط به ایران بوده. اگه شما هم نظری درباره این مسائل دارین با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با سایر شنونده‌ها در میون بگذارید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با مجله نیمه شب سپاس گذارم و در هر جای دنیا که هستید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعتراض هایی که از حدود دو هفته پیش در استان خوزستان شروع شد، طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم کشیده شد و در جریان آنها ده ها معترض بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی به روال اعتراض های قبلی در ایران درباره بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکردند و از تعداد آنان خبری در دست نیست. همزمان کشتار کولبران در مناطق مرزی استان کردستان هم هفته پیش خبرساز شد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. بیش از دو هفته از آغاز اعتراض‌های استان خوزستان به بحران کم آبی می‌گذرد. شهروندانی که به کم آبی در این استان معترضند، زمین‌های کشاورزیشان خشک شده و دام‌هایشان تشنه‌اند. مردمی که کم آبی زندگیشان را دگرگون کرده است و دولت همچنان فقط وعده می‌دهد که به این مشکل رسیدگی می‌کند. این اعتراضات طی هفته گذشته به شهرهای دیگر هم رسید، از جمله در تهران، کرج، تبریز، اصفهان، بجنورد، علی گودرز و سقز. شهروندان با برگزاری تظاهرات با اهالی خوزستان اعلام همبستگی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. گزارش‌ها تا کنون حاکی از کشته شدن دست کم 8 شهروند معترض در استان خوزستان است و بازداشت شماری دیگر در شهرهای مختلفی مثل اهواز، تبریز و کرمانشاه. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اعتراض‌ها می‌گوید:
حکومت در مرحله اول انکار میکند و بعد تلاش میکند که موج اعتراضات را بسیار محدود نشان دهد، اما پس از دوره زمانی بسیار کوتاه که توان سرکوب کامل پیدا نکرد اقدام به بازداشت میزند. باید بگویم سطح خشونت در هر موج اعتراضات سالهای اخیر تفاوت پیدا کرده است و از سوی مقامات نیز دیگر انکار کشتار نمیکنند و تنها تلاش میکنند با آمارسازی جعلی تعداد کشته شدگان را بسیار کمتر از واقعیت جاری نشان دهد. باید اشاره کنم که شیوه برخورد متفاوت است. حکومت‌های توتالیتر اول تلاش میکنند مردم معترض را با تهدید، حذف فیزیکی از میدان مبارزه دور کنند. اگر نشد آنها را از طریق تهدید و احکام اشد به هراس میاندازند، به این معنا که هم تهدید جانی و هم تهدید روانی با معترضان میشود. مقامات جمهوری اسلامی از اهرم سرکوب استفاده میکنند. البته باید بگویم با سرکوب گسترده امکان خاموش کردن اعتراضات وجود دارد، اما ما با یک جنبش پیوسته روبرو هستیم که پس از هر سرنگونی دوباره جوانه میزند و بار دیگر که ظاهر میشود با قدرت و نبوغ متمایزتری وارد عرصه اعتراضات میشود. جامعه دچار یک طغیان ناآرام است که تا ساحل نرسد دست از این مبارزه بر نخواهد داشت.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی، صدها سینماگر، کانون نویسندگان ایران و خانه هنرمندان با انتشار بیانیه‌هایی ضمن حمایت از شهروندان خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حاکم است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 هم با انتقاد از واکنش خشن حکومت به اعتراض‌های خوزستان از مقام‌های ایران خواستار احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان و پایان اختلال در اینترنت شد. در بیانیه این سازمان از شلیک به سوی شهروندان و بازداشت معترضان انتقاد شده است. سازمان آرتیکل 19 میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی به محض بروز نشانه‌های اعتراض در ایران از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان استفاده می‌کنند که اقدامی غیر قانونی است. 55 روزنامه‌نگار هم در بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت علیه معترضان شدند. این روزنامه‌نگاران با انتقاد از سانسور و سرکوب رسانه‌ها در ایران در بیانیه خود نوشتند که بعد از خاموش کردن صدای رسانه‌ها، حالا اینترنت را هم در خوزستان مختل کردند تا مانع روایت‌های مردم از روزگار سیاه این استان شوند. سجاد خداکرمی، روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میگوید:
ما در بیانیه 55 نفره تلاش کردیم که از سانسور و خفقان گسترده‌ای که سبب میشه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در چنین مقاطعی و حتی پیش از اون در مقاطعی که این بحران ها به واسطه این ناکارآمدی ها شکل میگیره، در واقع این رو این صدا رو به گوش مردم برسونیم که ما میل رسوندن صدای اونها رو در میان بخشی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران داریم. اما به واسطه سانسور و خفقانی که اعمال میشود رسانه ها عمدتاً نمیتوانند مستقل باشند، به واسطه این که خب در سازوکاری که مجوز دریافت میکنند و به صورت رسمی میخوان توی رو کار بکنند، خطر قرمزهایی رو براشون، مبناهایی رو براشون میگذارند که به ذات خیلی نمیتونند در چنین مواقعی صدای مردم، صدای واقعی مردم رو با تمام زوایای اتفاقی که در جریان هست برسونند. اما آنچه که دغدغه این 55 نفر در اتفاقات روزهای اخیر بوده، دغدغه رساندن صدای مردم، صدای واقعی مردم و از این مهمتر روایت بی‌طرفانه، غیر مغرضانه از وقایع رو دارن.
هفته پیش شبکه حقوق بشر کردستان گزارشی را منتشر کرد درباره موارد نقض حقوق بشر در این استان در تیر ماه. بخشی از این گزارش به کشتار کولبران پرداخته و میگوید در تیر ماه امسال 5 کولبر با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند و 11 نفر دیگر هم زخمی. افرادی که از سر فقر ناچارند با حمل بارهای سنگین بر دوش خود مسیری پرخطر را طی کنند تا بتوانند لقمه نانی بر سر سفره خانوادهشان بگذارند. اما بجز خطراتی که در این مسیر صعب العبور کوهستانی بر سر راهشان قرار دارد، برخی از آنان هدف گلوله مأمورین مرزبانی هم قرار می گیرند و کشته می شوند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در این باره بیشتر می گوید.
بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته به دنبال تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران در برخی از مناطق مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی 5 کولبر کشته شدند و 11 کولبر دیگه زخمی شدند. یک کولبر هم به دلیل سقوط از ارتفاع در مسیر کولبری دچار مصدومیت شده. همچنین در تاریخ 4 مرداد نیروهای مرزبانی در یکی از مناطق مرزی بانه گروهی از کولبران را از فاصله نزدیک بدون هیچ گونه اخطار قبلی هدف تیراندازی قرار دادند که در نتیجه این تیراندازی یک کولبر دیگه کشته شده و دست کم 3 کولبر دیگه هم زخمی شدند. پدیده دیگه‌ای که در مورد کولبران باید بهش اشاره بشه، ضرب و شتم و شکنجه برخی از این کولبران توسط نیروهای هنگ مرزی هستش که اخیراً فیلم‌هایی از این شکنجه‌ها در فضای مجازی منتشر شده. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در تیر ماه گذشته 8 کولبر در مناطق مرزی استان‌های کرمانشاه و آذربایجان غربی توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. ضرب و شتم به حدی بوده که تعدادی از اونها به دلیل شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدن. در واقع علاوه بر تهدید جانی کولبران، هتک حرمت کولبران توسط نیروهای مرکزی هم به یکی دیگر از موارد آزار و تهدید کولبران تبدیل شده.
کولبرانی که اگر از گلوله مأمورین انتظامی جان سالم به در برند، خطراتی مانند سقوط از ارتفاع، سرمازدگی، تصادفات جاده‌ای و انفجار مین هم جانشان را تهدید می کند. استان کردستان یکی از استانهایی است که بالاترین آمار بیکاری را دارد و سرمایه گذاری مناسب برای اشتغال زایی در آنجا صورت نگرفته. در این شرایط است که شماری از شهروندان این استان ناچار به کولبری می شوند. فاطمه کریمی:
افرادی که به این فعالیت روی میارن برای کسب کمترین درآمد زندگیشون رو به خطر میندازن. اما این فعالیتی نیستش که کولبران با انتخاب شخصی و از روی میل خودشون بهش روی بیارن. روی آوردن به این فعالیت کاملا اجباری بوده و نتیجه مستقیم شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحرانی هستش که این کولبران درش قرار دارن. نبود سرمایه گذاری کافی در این مناطق، افزایش تورم، بحران بیکاری در این مناطق که کاملا ریشه های سیاسی و امنیتی داره، دهه هاست که این مناطق رو با بحران مواجه کرده. در چنین شرایطی حاکمیت به جای حل بحران‌هایی که خودش عامل اصلیش هست صورت مسئله رو پاک می‌کنه و یکی از قربانیان سیاست‌های غلط خودش رو به بهانه مبارزه با قاچاق کالا هدف قرار میده.
در میان انتقادها از حکومت ایران به دلیل نقض آزادی مذهب، فشارها بر بهائیان همچنان ادامه دارد و این شهروندان با بازداشت، احکام زندان و محرومیت از تحصیل در دانشگاه مواجهند. هفته پیش هم 7 بهائی دیگر در تهران و یزد جمعاً به بیش از 20 سال زندان محکوم شدند. افسانه امامی، حمید ناصری و سعید ناصری 3 عضو یک خانواده بهایی در تهرانند که جمعاً به 7 سال زندان محکوم شدند و این حکم هفته پیش در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. امین ذوالفقاری، محبوبه میثاقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی هم 4 بهایی ساکن یزد هستند که هر یک به 3 سال و 4 ماه حبس محکوم شدند. اتهام همه این افراد عضویت در گروه‌های غیرقانونی بهایی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. اتهام‌هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
اتهامی که بر علیه سازمان بهایی اعلام شده، هم این دسته و هم دفعات دیگه ما کاملا رد می‌کنیم. این اتهام‌ها کاملا بی اساس هستند. و دلیل اصلی همه این اتهام ها و آزار و اذیت های بهائیان اعتقادات این افراد به دیانت بهائی بوده و واقعا غیر قابل باور هست که افرادی فقط به دلیل اعتقادات درونیشون محکوم بشن.
با چند خبر دیگر، اصغر امیرزادگان، معلم و فعال صنفی، پس از تفهیم اتهام در دادسرای شهرستان فیروزآباد بازداشت و به زندان منتقل شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. منابع حقوق بشری از بازداشت 5 شهروند کرد در بوکان به نامهای کجال امینی، عظیم ناصری، انور ملکی، کمال عباسی وند و شمزین محمدی خبر می‌دهند. فؤاد حبیبی هم در دیوان دره بازداشت شده. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. حامد آشوری، نوکیش مسیحی، هم برای گذراندن حکم روانه زندان مرکزی کرج شد. این شهروند بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه حبس محکوم شده است. دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 9 سال زندان سامان کریمی را تایید کرد که از این حکم 4 سال آن قابل اجراست. این شهروند ساکن سنندج به اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده. سامان کریمی اسفند 99 پس از 2 سال و 4 ماه حبس با وثیقه ای 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. محی‌الدین پاکسرشت، دیگر شهروند کرد، در دادگاه انقلاب سقز به 23 ماه زندان محکوم شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. صلاح بهرامیان، فعال سیاسی کرد، به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این شهروند ساکن اشنویه فروردین ماه بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد. سیاوش امامی، شهروند ساکن آمل، هم در دادگاه انقلاب این شهر به 3 ماه حبس محکوم شد. او که خرداد امسال بازداشت و پس از 2 هفته با وثیقه آزاد شد، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. و ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی در پرونده ای که در دوران حبس برایشان تشکیل شده به اتهام تبلیغ علیه نظام، هر یک به 11 ماه زندان محکوم شدند. این پدر و پسر اهل ارومیه پیشتر به اتهام‌های امنیتی هر کدام به 16 سال زندان محکوم شده بودند و از سال 99 این محکومیت را در زندان ارومیه می‌گذرانند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
تا تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.